بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 51، مورخ 28/11/85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از ذکر مقدمه دو مطلب باید بررسی بشه. مطلب اول، نقص عقد مکره. آیا از ناحیه عدم القصد و یا از ناحیه عدم طیب نفس است، عدم اختیار و رضایت است؟ مطلب دوم، چه دلیلی داریم بر عدم نفوذ و عدم تأثیر عقد مکره نسبت به مطلب اول؟ عرض می کنیم که از مقدمه بحث گذشته و تفاوتی که بین اکراه و اجبار ذکر کردیم روشن شد که در باب اکراه مکره قصد دارد انشاء معامله رو، قصد دارد ایجاد اثر حقوقی رو، الا این که این قصد انشاء معامله سببش طیب نفسانی به این معامله نیست، بلکه رفع تهدید مکره هست و میخواهد این تهدید رو مرتفع کنه و اگر معامله انشا میشود به خاطر رفع تهدید است. پس بنابراین مکره هم اراده استعمالیه داره، هم اراده جدیه داره. آن آنچه که در عقد اکراهی وجود ندارد این است که در نفوذ و تأثیر عقد شرط است که اراده انجام فعل و انشاء ناشی از طیب نفس باشد، به این معامله مکره این شرط نفوذ را نداره، به این معنا که انشاء او ناشی از طیب نفس نمی باشد. دقت کنید، شما این امر اعتباری رو که اکراه در او جاری شده تشبیه کنید به یک عمل خارجی اکراهی، تا دقیقا روشن بشه مشکل در چیست. آقای زید اکراه می شود بر حفر بئر، ساختن خانه، بهش میگن اگه این چاه رو نکنی تو مزرعه ما میکشیم. آقای زید به خاطر دفع این مشکله عمل اکراه، عمل رو انجام میده ولی اکراها. اینجا عمل انجام شده است ولی این انجام عمل ناشی از طیب نفس نبوده است، برای اخذ عوض نبوده است، برای رفع تهدید بوده است. در امور اعتباریه هم مکره با انشاء عقد در حقیقت این امر اعتباری رو ایجاد میکنه، منزلش رو اجاره داده است، ولی جهت این اجاره منزل نه اخذ عوض بلکه رفع تهدید است. نه، اراده جدی ممکنه طیب نفس هم نباشد، اراده جدی باشد. خیلی خیلی از موارد از طرف طیب نفس نداره، اراده جدی داره، دستش میخوان قطع کنن مثلا، طیب نفس نداره اما اراده جدی داره، آپانتیسشو میخوان بردارن، کیسه صفراشو بردارن، کلیهشو بردارن، طیب نفس نیست ولی اراده جدی هست. مرتبه نازل شرب دوا هم مثلا شرب دوا تل تیب نفس نیست، نفسم به این علاقه نداره اما ناچاره، این کار باید انجام بشه. بالاخره دقت کنید نتیجه این که در معامله مکره به خلاف مجبر و باب اجبار انشاء معامله هست ولی رضایت و طیب نفس نمی باشد. اما در معامله مجبر نقصد است، خب طبیعی قصد نبود تیب نفسم معنا ندار. در ذیل این مطلب چند نکته کوتاه رو اشاره می کنیم. نکته اول، جمعی از محققین از فقهای امامیه قدیمن و حدیثن بلکه مشهور فقهای امامیه تفکیک بین قصد و رضا رو با همین بیان که ذکر کردیم به او توجه داشتن و به مناسبت‌های مختلف به این نکته اشاره کردن. لذا این که برخی از علمای علم حقوق از متجددین که قائلن بین قصد و رضا تفکیک نیست، دلیلی هم بر این مطلب ارائه نمیدهند، نسبتی به علمای امامیه دادند که این نسبت به نظر ما ناشی از کمی دقت است. این محقق در کتاب تأثیر اراده در حقوق مدنی مطلبی رو عنوان میکنه، میگه این که در عقد مکره قصد وجود داره ولی رضا مفقود است نظریه مشهور فقهاست که اشکالاتی بر آن وارد است. دیگه اشکالات رو ذکر نمی کنه، حالا چه اشکالی برش وارده. در کتابای دیگرش هم تا جایی که من مراجعه کردم اشکالی رو برای مطلب ذکر نمی کنه. بعد میگه نتیجه همه اشکالات این است که صدق عنوان عقد بر عقد مکره نه تنها محرز نیست بلکه طبق قواعد و مبانی علم حقوق نمیتوان به این عقد مکره عنوان عقد داد. حالا این مدعاش. بعد نکته‌ای که اضافه میکند، البته این نکته رو توضیحش در یکی از کتابای دیگه‌اش در مقاله دیگری مطرح میکنه، این ادعا است، میگه حدود 3 قرن است که فقه امامی رضا و قصد انشارا دو موجود جداگانه دانسته است، اما قدماء فقه امامیه دوگانگی قصد و رضا رو نپذیرفتن. چون آدم محققیم است و مدعاش اینه که چه قرنه ای بحث مطرح شده در فقه امامیه که تفکیک بین قصد و رضا بعضی از معاملات تأثیر نداره ناشی از عدم القصد، معامله اکراهی تأثیر نداره ناشی از عدم الرضاست. این سه قرنه ولا فقهای امامیه در قدیم بین قصد و رضا تفکیک نکردن، یعنی در حقیقت معامله اکراهی رو هم گفتن چون قصد نداره مثلا باطل است. دقت کنید این محقق در کلمات فقهای متقدم علی الظاهر دقت کافی نداشته است. درست است که این بحث تفکیک با توضیح مبسوط در کتب فقها مطرح نشده، لکن با نگاه به کلمات فقها روشن می شود که این تفکیک کاملا مطرح بوده است و توجه به این مسئله بوده. کتاب غنیت النزوع از ابن زهره، کتاب ایلاع رو ببینید در شرایط ایلاع، ابن زهره می‌فرماید دو شرط از شرایط ایلا نیت و اختیار است. چرا نیت و قصد در ایلا لازم است؟ چون انما الاعمال بالنیات. چرا اختیار و طیب نفس لازم است؟ لأن النبی قال صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی ما استکره علی. ببینید اینجا بین شرط نیت و قصد و شرط اختیار و طیب نفس فرق گذاشته میشه. اینا دو شرط مستقله. ابن ادریس در سرایر در کتاب الایلا همین عبارت رو میاره. مرحوم محقق هلی در شرایع کتاب الطلاق می فرماید شرط سوم اختیار است، فلا یقع الطلاق المکره. شرط چهارم قصد است، بین قصد و اختیار تفکیک قائل میشید. در کتاب شرایع، در کتاب الخلع میفرماید شروط اربعه در خلع لازم است: بلوغ، کمال عقل، اختیار و قصد. علامه در تذکره در کتاب الوقف می‌فرماید وقف غیر قاصد صحیح نیست. مثالش مثل چی؟ مثل سکران، مغمى علی، لاعب، ساهی، غافل، نائم. می‌فرماید اینا قصد ندارن. بعد می‌فرماید ولا یصح وقف المکره لأن الاکراه مناف للاختیار. نمی فرماید اکراه منافی با قصده، و اگر اینجوری بود ذیل همون موارد غیر قاصد یکی هم می فرمود مکره. نمی فرماید وقت مکره صحیح نیست چون اکراه منافی با اختیار، منافی با تیب نفسه، نه اینکه منافی با قصد باشه. بنابراین با مراجعه به کتب قدما اصحاب روشن می شود که تفکیک بین قصد و رضا و این که معاملات بعضی از گروه ها مشکلش عدم القصد است و مکره مشکلش تیب نفس است، در کلمات قدمای اصحاب مطرح بوده است. این تفکیک از سه قرن پیش تنها نبوده، از حدود سه قرن قدمام داشتن. این یک نکته. نکته دوم باز به نظر ما خلطیست که یکی دیگر از حقوق دانان مطرح امروز در این مسئله داشته است که ما به طور مختصر به این نکته با یک مقدمه اشاره میکنیم. مقدمه این است که در مباحث اصولی در بحث طلب و اراده خواندید که علمای علم کلام و فلسفه و به تبع آنها اصولیین بحثی دارن که آیا طلب و اراده مفهومن و مصداقن متغایرن یا متحدن. اکثر محققین قائلن که طلب و اراده مفهومن و و انشاءن و در خارج متحدن. اراده حقیقی همان طلب حقیقی و اراده انشایی همان طلب انشایی است. بله برخی از محققین معتقدند به تغایر بین طلب و اراده که حالا این بحث مفصلش تو اصول دیگه مطرح است. این مقدمه خواستیم اشاره کنیم به این مطلب. دقت کنی نکته دوم این است که برخی از محققین از حقوقدانان در کتاب خودش قواعد عمومی قراردادها جزء اول صفحه 219 مطلب عجیبی داره. ایشون ادعا می کند فقها امامیه که گفتن بین قصد و رضا تفکیک است و اراده دو جزء داره، قصد و رضا، رضا غیر از قصد است، مبنای این تفکیک اعتقاد به تغایر بین طلب و اراده در فلسفه و اصول است. یعنی میگوید چون در اصول بین طلب و اراده تغایر قائلن، اینجا قائل به تفکیک شده. بعد این عبارت رو اشاره میکنه در حاشیه کتابش که اگر طلب و اراده متحد باشن به دشواری میتوان قصد و رضا رو از یک دیگر باز شناخت. یعنی اگه طلب و اراده متحد باشن قصد و رضا قابل تفکیک نیست. عرض میکنیم که هیچ ارتباطی بین آن مبنای فلسفی و اصولی و تفکیک بین قصد و رضا وجود نداره. ما نفهمیدیم ارتباطش چیه. شاهد بر عدم ارتباط بین این دو مبنا این است که مشهور فقهای امامیه در اصول و فلسفه قائلن طلب و اراده متغایر نیستن بلکه متحدن. در این حال در فقه بین قصد و رضا تفکیک قائلن. پس چنین نیست که این تفکیک بین قصد و رضا رو کسانی قائل باشند که در اصول قائل به تغایر بین طلب و اراده بوده باشه. ایشون باید اثبات کنه چه رابطه ایست بین این دو. ما میگیم هیچ ماست و دروازه هست، هیچ رابطه ای نیست. هیچ عبارتشم ببینید، از شخصیت های مطرح امروز هم هست که حقوق در دانشگاه ها شاید مدیون این شخصیت بالاخره، استاد اساتذه موجودین در دانشگاه ها هست بالاخره، که در حج امسال رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران در حج بود و بالاخره آمد ما رو پیدا کرد. نمیدونم کدومی که از دوستان بوده مرتبط با ایشون بوده، مباحث بحث او منتقل شد. حالا اگر کسی هم باشه خوبه من بشناسمش در بحثشون. گفت کسی بوده آمده مباحث اجاره شما رو منتقل کرده و یکی دو تا نقد که ما به همین شخصیت وارد کردیم. ایشون اصرار میکرد، آقای دکتر کریمی که فوق تخصصش از فرانسه گرفته در حقوق، ایشون اصرار میکرد که ما یک بحثی بگذاریم، کنفرانسی بگذاریم، اساتید دانشکده حقوق باشن، بیایید بحث رو مطرح کنید در بین اساتید دانشکده حقوق. میگه به شدت استقبال میکرد که بالاخره حوزه ها نگاه نقادی به ما داشته باشن و به شخصیت های درجه یک حقوقی ما. این بسیار مهمه. همین شخصیت الان باز مطلب هم از همین شخصیت مهمیست که بالاخره محور استاد همه این آقایون موجودین علم حقوقه. ما نفهمیدیم چه ارتباطی بین این دو هست. ایشون هم توضیح نمیده که چه ارتباطی است. اگر اونجا در اصول قائل شدیم طلب و اراده متحد است، اینجا نتیجه میده. اگر اونجا گفتیم متغایر است، اینجا نتیجه میده. و وقت جالب اینه که ادعای ایشون اینه، میگه اگر طلب و اراده متحد باشن دیگه اینجا نمیشه بگیم قصد از رضا تفکیک داره. میگیم مشهور فقها اینو گفتن، اونجا قائلن به تغایر و اینجا میگن بین اینا تفکیک است. اتحاد نیست بالاخره. اونجا قائل به اتحاد هم ببخشید، اینجا قائل به تفکیک هم. اونجا میگن طلب و اراده متحد است، اینجا قائل به تفکیک است. ایشون باید توضیح بده چرا رابطه ایست بین این دو. اون اندک مناسب ما هرچی فکر کردیم یه توجیه براش درست کنیم، بگیم توجیه این است که با یه توجیه مناسبت درست میشه. نفهمیدیم ایشون مناسبت درست کنه، بعد که مناسبت درست کرد بعد تازه بیاد این مشکل رو حل کنه. اگر ایشون میگه اون مبنا باعث این مسئله شده، چطور مشهور فقهای امامی اونجا مبنای دیگری دارند و اینجا نتیجه دیگری ازش میگیرن؟ اینا بالاخره در کلامش مجمل چیز این جز دو سه خط فی جمله اشاره در کلامش چیز دیگه ای نداره. اینم نکته دوم. حالا نکته سوم یک اشاره مختصر که وقتش گذشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.